به صبحنگار رادیو فردا خوش آمدید. صبح یک شنبه است. امیدوارم هر کجایی که صدای ما، صدای رادیو فردا رو میشنوید، در ایران یا گوشه دیگر از جهان روزتون رو با خوبی و شادمانی آغاز کرده باشید. امروز یک شنبه 25 مرداد 1405 برابر است با 16 ماه اوت 2026 میلادی. به نیمه دوم مرداد رسیدیم. تابستان هنوز با قدرت حضور داره، مخصوصا اگر ساکن جنوب یا مرکز ایران باشید. پس پیش از همه مثل هر صبح ببینیم امروز آسمان و تقویم چه برامون آماده کردند. امروز اگر در اهواز از خانه بیرون میرید، احتمالاً اولین چیزی که به ذهنتون میرسه پیدا کردن سایه است. دمای هوا به 50 درجه میرسه. قم با 42 و خرم‌آباد با 41 درجه روز بسیار گرمی رو پیش رو دارن. اصفهان، سنندج و شیراز حوالی 39 درجه اند و تهران و قزوین 38 درجه. اما اگر دنبال جایی خنک می‌گردید، اردبیل با 24 درجه تقریبا دنیای دیگری رو براتون مهیا می‌کنه. رشت و ساری هم حدود 31 درجه با رطوبتی که گاهی عدد روی دماسنج رو چندان قابل اعتماد نمیگذاره. پس آب کافی، سایه و دوری از آفتاب مستقیم رو جدی بگیرید. حالا ورق تقویم رو برگردونیم. امروز 25 مرداد، روزی مهم در تاریخ معاصر ایران. 25 مرداد سال 1332 نخستین مرحله کودتا علیه دولت محمد مصدق اجرا شد. سرهنگ نعمت الله نصیری فرمان برکناری مصدق را به خانه نخست وزیر برد، اما خودش بازداشت شد. آن تلاش شکست خورد و محمد رضا شاه همراه با ثریا ایران را ترک کرد. ماجرا البته همانجا تمام نشد. سه روز بعد در 28 مرداد دولت مصدق نگون شد. پس تاریخ سیاسی برویم سراغ مسائل روزمره. در سالهای نخست اختراع تلفن، الکساندر گراهام بل ترجیح میداد مردم مکالمه را با واژه دریانوردی اهوی آغاز کنند. توماس ادیسون اما هلو را پیشنهاد کرد و در چنین روزی بود که پیشنهاد او ماندگار شد. اگر تاریخ کمی متفاوت پیش رفته بود، احتمالاً امروز با خوردن زنگ تلفن به جای الو بفرمایید میگفتیم اهوی بفرمایید. اما 16 اوت برای تاریخ موسیقی یک خاطره تلخ هم داره. الویس پریسلی، سلطان راک اند رول، در چنین روزی در سال 1977 در 42 سالگی درگذشت. و حالا بریم سراغ مهمترین پرونده‌ای که این روزها بر سیاست و اقتصاد ایران سایه انداخته. در حالی که بن‌بست در گفتگوهای ایران و آمریکا ادامه داره، تنگه هرمز همچنان در کانون یک بحران چند وجهی قرار گرفته. نه جنگ به طور کامل پایان یافته، نه مسیر دیپلماسی به توافقی عملی رسیده و نه فشارهای اقتصادی و دریایی بر ایران کاهش پیدا کرده. تهران رفع محاصره بنادر و محدودیت‌های نفتی رو پیش شرط هر گام بعدی میدونه. واشنگتن هم بر عبور امن و آزاد کشتی‌ها از هرمز تاکید داره، وضعیتی که هم بر معیشت و اقتصاد ایران سایه انداخته، هم نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی و احتمال گسترش تنش در منطقه رو بالا برده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی مرزاد بروجردی، استاد روابط بین‌الملل در آمریکا رو جویا شده.
به نظر من ما به یک مرحله رسیدیم که دو طرف فکر میکنم که این درک رو دارن که جنگ به شکل حملات نظامی لزوماً راه به جایی نخواهد برد. مسئله سر شیوه فشار آوردن به یکدیگر هست از لحاظ اقتصادی. ایران با همین حملات پراکنده‌ای که به تنگه هرمز میکنه، تهدیدهایی که میکنه، که خب میبینیم سبب شده که واقعا تعداد کشتی هایی که میتونن از تنگه عبور بکنن به شدت پایین اومده. سایت CNN یک گزارش جالبی امروز راجع به مسئله چاپ کرده بود که چقدر نشون میده در زمانی که جنگ شروع شده رفته آمد کشتی ها چقدر در این تنگه هرمز محدود شده. از سوی دیگه هم ما این رو داریم که سخنان وزیر خزانه داری امریکا رو داریم راجع به فشار آوردن اقتصادی به ایران و صحبت هایی که خود آقای ترامپ هم کرد راجع به اینکه خلاصه لحاظ اقتصادی به زانو درشون خواهیم آورد، که خب نشون میده که اون خطر مسئله جنگ رو، حملات نظامی رو به نظر میاد داره کمرنگتر میشه. حالا مسئله در این وسط این هست که دو طرف چقدر توان تحمل این فشار اقتصادی رو دارن. خب میدونیم که در ایران واقعا مسئله گرانی داره برای مردم عادی بیداد میکنه، تورم بسیار بالایی هست. حرفایی که امروز آقای پزشکیان خودشون زده بودن راجع به اینکه خب ما درآمد نفتی تقریبا نداریم به خاطر این معاصره دریایی که امریکا داره، حالا مسئله این خواهد بود که بالا بردن مالیات هم میتونه قوز بالا قوز بشه و سبب ساز شکل گرفتن جنبش های اعتراضی دیگری سر مسائل اقتصادی.
آقای بروجردی، از محدودیت ها در تنگه هرمز گفتید، از محاصره دریایی آمریکا گفتید، اشاره ای هم داشتید به گرانی ها در داخل ایران. آیا واقعا تصمیم گیران اصلی نظام جمهوری اسلامی به هزینه های این شرایط برای کشور آگاه هستند؟ یعنی این پرسش مطرح میشه که چه نوع هزینه فایده ای در این زمینه صورت گرفته؟ آیا اصلا صورت گرفته؟
متاسفانه نه. من فکر میکنم که ما الان با یه موقعیت روبرو هستیم که این جناح تندرو که فکر میکنه که باید این جنگ رو ادامه بده برای امتیازگیری هرچه بیشتر، دارن با این فرمان حرکت میکنن و میبینیم که مثلا صحبت از این هست که خب قیمت بنزین رو بالا ببرن. یعنی شما فکر بکنین که اگر خرج مواد غذایی بالا میره، مالیات هم بخواد بالا بره و به علاوه قیمت بنزین هم بالا بره، خب این میتونه واقعا یک موقعیت انفجاری رو در جامعه ایجاد بکنه. ولی طبق معمول روال جمهوری اسلامی به نظر میاد که اقتصاد هنوز در مقابل سیاست باید زانو بزنه و اینها این اهداف کلانتر سیاسی هست که براشون مهمتر هست. متاسفانه این آمپول درد اقتصادی به جامعه اینها دریغ نمی کنن، چون فکر می کنن باید اون خواسته های دیگرشون برآورده بشه.
آقای بروجردی، در داخل ایران برخی جریان های سیاسی طولانی کردن جنگ با آمریکا رو به نوعی تعمدی می دونند. اگر واقعا طولانی کردن جنگ در دستور تصمیم گیران اصلی نظام جمهوری اسلامی باشه، در اینجا گذر زمان واقعا به نفع کدام یک از طرفای این درگیری است؟
ببینید، من فهم کنم شاید ایران داره یک اشتباه محاسباتی میکنه، به این معنی که فکر میکنن با آوردن این فشارها مثلا در انتخابات میان دوره‌ای حزب جمهوری خواه آقای ترامپ شکست میخوره. خب بسیار خوب، حالا بگیریم که فرض بکنیم که اصلا این مسئله هم صورت بگیره. مسئله این است که به نظر من تفاوت فاحشی لزوماً در شیوه سیاستگذاری امریکا در قبال ایران به وجود نخواهد اومد. به هر حال آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور ابزار فراوانی داره، دستورهایی که میتونه بده، حکمایی که صادر بکنه در مقام رئیس جمهور و خلاصه دور بزنه کنگره رو در رابطه با مسائلی مانند ایران که تا به حال هم کرده، رئیس جمهورهای قبلی هم به هر حال این کار رو انجام دادن. بنابراین اگر حساب ایران برای ادامه جنگ روی این جور چیزها است، به نظر من لزوماً میشه اشتباه محاسباتی باشه.
آقای بروجردی، حالا برای عبور از این بنبست پرهزینه فعلی در مناقشه بین ایران و آمریکا، آیا تفاهم‌نامه اسلام آباد میتونه همچنان مبنایی برای آغاز دوباره مذاکرات بین دو طرف باشه، یا واقعا نیاز به یک تفاهم‌نامه دیگه با یک ساختار دیگه هست؟
من فهم می‌کنم کماکان مسائلی که در اون توافقنامه اسلام آباد مطرح شد میتونه هنوز هم بخشی از این توافق با دوام بین دو طرف باشه. البته بدون شک مجبور خواهند بود که زبان این توافقنامه رو به روز بکنن، شاید قطعی تر بشه، مشخص تر بشه. خیلی گنگ بوده در بسیاری مسائل، مانند همین اینکه چه کسی کنترل تنگه هرمز رو در دست خواهد داشت. تلاش های پاکستان و قطر و کشورهای دیگه هم در این رابطه به هر حال به نظر من لزوماً بی اثر نیست، میتونه دیر یا زود اینها هم به یک راه حل میانی برسن، با در نظر گرفتن همین که واقعا جنگ راه حلش نیست و نمیتونن هیچ کدوم از دو طرف شکست قطعی طرف دیگر رو رقم بزنن و به خواسته های حد اکثری خودشون برسن.
و یکی از مهمترین پیامدهای بنبستی که موضوع گفتگوی همکارم رضا جمالی با مرزاد بروجردی استاد روابط بین‌الملل در آمریکا بود، بیرون از اتاقهای مذاکره و آبهای خلیج فارس در اقتصاد ایران دیده میشه. وقتی مسیر صادرات نفت محدود میشه، واردات پرهزینه تر میشن و درآمد ارزی کاهش پیدا میکنه. پرسش دیگه فقط این نیست که مذاکرات چه زمانی از سر گرفته خواهد شد. پرسش اینه که اقتصاد ایران تا چه زمانی توان تحمل ادامه این وضعیت رو داره. مسعود پزشکیان رئیس جمهور میگه ایران دیگه نمیتونه مانند گذشته نفت بفروشه، درآمدهای دولت کاهش یافته و طولانی شدن مسیرهای وارداتی قیمت کالاها رو بالا برده. همزمان محاصره دریایی و اختلال در صادرات نفت از جزیره خارک اصلی ترین منبع درآمد ارزی ایران رو تحت فشار قرار داده و ادامه محاصره دریایی ایران هم به تورم و دشواری تامین کالا دامن زده. در مقابل عباس عراقچی کشورهای همسایه رو مهمترین ظرفیت اقتصادی ایران در شرایط تحریم معرفی میکنه. در گفتگو با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد از او پرسیدم که وقتی رئیس جمهور از ناتوانی در فروش نفت و کاهش درآمد دولت سخن میگه، آیا با بحرانی موقتی روبرو هستیم؟
با توجه به شرایط باید این پرسش رو تحلیل بکنیم. آیا ما تو شرایط جنگی هستیم یا نیستیم؟ آیا ما تو شرایطی هستیم که خاتمه جنگ و نزدیک شدن به صلح در چشمانداز هست یا خیر؟ یا حتی اگر جنگ ادامه پیدا بکنه و به یه صلحی مثلا تو یک بازه 6 ماهه 1 ساله برسیم، آیا باز این فضا برای بازاریابی نفت ایران یا فروشش به شرایط متعارف نزدیک میشه؟ خب اگر این متغیرها رو در نظر بگیریم، به نظر نمیاد که موقت باشه، برای اینکه موقت اونگاه گفته میشه که مثلا در یک بازه 6 ماهه یا 1 ساله اگر جنگ تمام بشه، صادرات و البته وصولی های ناشی از فروش نفت خام به سرعت مهیا بشه. ولی ما در این شرایطی که الان داریم صحبت میکنیم، این شرایط فراهم نیست. یعنی اگر فردا مقدماتی هم حاصل بشه و جنگ متوقف میشه، باز ماها طول میکشه برای اینکه ایران برگرده به بازار متعارف نفت و تحریم های بانکی، تحریم های نفتی منتفی بشه و درآمدی حاصل بشه که بتونه بودجه حاکمیت رو نجات بده. منتها نشانه هایی که وجود داره تایید نمی کنه این نگاه مثبت رو.
آقای عباس عراقچی گفته همسایگان ایران بزرگترین فرصت اقتصادی هستند. آیا واقعا تجارت زمینی با کشورهای منطقه میتونه جای مسیرهای دریایی و درآمد صادرات نفت رو بگیره؟
خب ما میدونیم که مسیر دریایی اولا موثرتره، در زمان کوتاه‌تر صورت میگیره، ارزان‌تره. هیچ چیزی به طور فوری فوتی یا کوتاه مدت نمیتونه جایگزین اون بشه. بنابراین هرچند همسایه ها بخوان با طیب خاطر همکاری بکنن، این نوع معامله با اونها اولا گران تمام میشه، کما اینکه مقامات اتاق بازرگانی هم به این مسئله اقرار دارن. بجز این قضیه الان جاده هایی مثل جاده های ترکیه یا پاکستان نشون میده یک صف طولانی از کامیون ها هست که اینا نمیتونن به موقع برسن و بنابراین تردید وجود داره که بتواند جایگزین مناسبی برای عبور و مرور دریایی باشد. و البته این اقدام نه مفید است نه سودآور است، بلکه تنها راهی است برای مقاومت حاکمیت، برای اینکه دوام داشته باشه.
و البته شما از پیچیدگی های پیش بینی های اقتصادی صحبت کردید، اما اگر محاصره ایران ادامه پیدا بکنه، کدوم بخش زودتر احتمالاً به نقطه بحرانی میرسه؟ تامین ارز و کالاهای اساسی یا تولید صنعتی یا حتی معیشت خانواده ها؟
ابتداء تجارت خارجی که در واقع موتور رشد اقتصادی هر جامعه است، این از کار میفته و این تأثیر میذاره روی بودجه دولت، اون رو کسریش رو بیشتر میکنه، دولت مجبور میشه پول چاپ کنه، نقدینگی بدون پشتوانه روانه بازار بکنه و این به امواج تورمی میانجامه و خانوار قدرت خریدش از چیزی که الان هست بیشتر به اصطلاح کاسته میشه و در نتیجه باید انتظار داشت هم امواج بیکاری، هم امواج روم، در کنار اون همچنین سقوط بیشتر ارزش ریال رو شاهد باش. و از اون جهت که دولت ناکارآمده، فساد وجود داره، سوء مدیریت وجود داره، طبیعی است که سیاست‌های حاکم نمیتونه مؤثر باشه. و البته کشورهای حاشیه ایران هم توجه داشته باشیم که اونها اینجوری نیست که بدون قید و شرط حاضر باشن همکاری کنن. زیر فشارهای امریکا در یه شرایطی متوقف میکنن همکاریاشون، درست مثل عراق که الان ما میبینیم با دشواری همکاریهایی رو با رژیم ایران انجام میده.
با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد گفتگو میکردم.
با صبح نگار از رادیو فردا همراه هستید.
اقتصاد و سیاست بخش بزرگی از زندگی روزانه ما رو شکل میده، اما آنجا که یک جامعه میتونه آزادانه بگوید، بنویسد، بسازد یا به نمایش بگذارد هم معیار دیگری برای سنجش وضعیت اون جامعه است. تصور این که مسئله سانسور فقط به حکومت‌های اقتدارگرا محدود میشه تصویر کاملی نیست. دولت فرانسه به تازگی در یک گزارش 30 صفحه‌ای از انواع سانسور و محدودیت‌ها علیه آفرینش هنری و عرضه اون در این کشور خبر داده که برخی از این موارد از سوی گروه‌های سازمان یافته بوده. این گزارش نشون میده موضوع آزادی آفرینش و هنری حتی در کشورهای غربی که چنین آزادی رو در قوانینشون تضمین کردن تا چه اندازه میتونه شکننده و آسیب پذیر باشه. بیشتر بشنویم نگذشتی از همکارم مصطفی خلجی.
وزارت فرهنگ فرانسه در گزارش سالانه خود که مربوط به بازه زمانی مارس 2025 تا مارس 2026 است، 76 مورد حادثه را که بر آزادی آفرینش تأثیر گذاشتند ثبت کرده است. 12 مورد به طور مشخص به کتاب مربوط می شوند. همچنین وزارت فرهنگ 30 مورد را در حوزه هنرهای نمایشی، 10 مورد را در هنرهای تجسمی، 7 مورد را در سینما و 17 مورد را در دسته سایر موارد قرار داده است. در زمینه کتاب و مطالعه عمومی، نهادهای دولتی فرانسه از مداخلات و فشارها در سیاستهای خرید و انتخاب آثار، لغو برنامه دیدارها، نابود کردن کتابها و روندهای قضایی یا اقدامات مربوط به ممنوعیت توزیع کتاب سخن می‌گویند. در مورد کتاب فروشی ها، مواردی از تخریب آنها و حمله به ویترین ها یا اقدامات مربوط به توقیف کتاب ها ثبت شده است. این 76 حادثه در مجموع شامل 91 سازوکار بودند. یعنی برخی از موارد برای اعمال فشار و سانسور از بیش از یک سازوکار سانسور استفاده کردند. برای مثال استفاده همزمان از تهدید و فشار، حذف از برنامه یا تخریب. این سازوکارها شامل 55 مورد خارجی یعنی ناشی از افراد، گروه‌ها یا گروه‌های فشار و 36 مورد داخلی یعنی منتسب به ادارات یا نهادهای دولتی بودند. وزارت فرهنگ فرانسه در بخش مربوط به موانعی که از سوی جامعه ایجاد می‌شوند از خشونت‌آمیز بودن برخی فشارها سخن گفته که گاه هنرمندان و فعالان فرهنگی را هدف قرار می‌دهند. این گزارش تأکید می‌کند که چند گروه که به طور رسمی تشکیل شدند از سوی سرویس‌های اطلاعاتی شناسایی شدند. اما گزارش دولت نقاط مبهم متعددی دارد. مثلا به دلیل حساسیت موضوع یا محرمانه بودن، اسامی و جزئیات برخی موارد منتشر نشده است. همچنین به عقیده ناظران، این ارزیابی سالانه دولتی درباره پدیده است که همچنان ثبت و شمارش آن دشوار است، یعنی پدیده سانسور که جنبه‌های مختلف پنهان دارد، از جمله خود سانسوری که بر آفرینش تأثیر می‌گذارد ولی اساساً قابل شمارش نیست. با این حال همین گزارش محدودیت‌های فعالیت‌های مرتبط به آفرینش ادبی و هنری را حتی در یکی از آزادترین کشورهای جهان نشان می‌دهد. اما اساساً سانسور چیست و چگونه شکل گرفته است؟ بر اساس تلقی که به طور گسترده در میان عامه مردم وجود دارد، سانسور بیشتر متمرکز در حکومت و تحت نظارت آن است. مثلا یک دولت یا یک مقام مسئول دستوری را برای بررسی و تغییر کتاب‌ها یا فیلم‌ها پیش از توزیع و پخش آنها صادر می‌کند. این بررسی‌ها معمولاً بی‌طرفانه نیست، زیرا بر اساس انگیزه‌های ایدئولوژیک، سیاسی، اخلاقی یا اجتماعی صورت می‌گیرد که بازتاب دهنده آداب و رسوم، ارزش‌ها و نگرانی‌های یک جامعه است. اما اکنون با گسترش تکنولوژی‌ها به ویژه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، سانسور گستره وسیع‌تری را شامل می‌شود. در فرانسه در زمینه تاریخ سانسور پژوهش‌های مختلفی صورت گرفته که از آن جمله می‌توان به کتاب تاریخ سانسور در فرانسه نوشته لوران مارتن، استاد و پژوهشگر تاریخ در دانشگاه سوربن اشاره کرد. این مورخ توضیح می‌دهد که از نظر تاریخی این کلیسا بود که نخستین نهادهای سانسور را در فرانسه و اروپا ایجاد کرد. بنابراین سانسور در ابتدا مذهبی بود. کلیسا بدعت و حتی بی خدایی را تعقیب و مجازات می کرد. مارتن با اشاره به اینکه با گسترش آثار چاپی و جنگ‌های مذهبی سانسور شدت می گیرد، می افزاید پس از قرون وسطا قدرت سیاسی جای کلیسا را می گیرد و بیش از هر چیز قدرت نگران حمله به نظام و نمایندگانش است. ادبیات از آن رو جنبه براندازانه پیدا می کند که مشروعیت قدرت موجود را به چالش می کشد. اما این براندازی سیاسی می تواند نقابهای دیگر نیز داشته باشد، مثل نقاب اروتیسم یا حتی پورنوگرافی. و این همان ابهام موجود در محکومیت‌هایی است که سرانجام نویسندگانی چون مارکی دوساد را به زندان می اندازند. او می گوید آنچه درست است این است که سانسور به معنای کلاسیک مداخله یک مقام سیاسی، مذهبی یا اداری در انتشار یک پیام عملاً از جوامع ما ناپدید شده است. اما این نوع سانسور اکنون گرایش دارد جای خود را به اقدامات قضایی، تظاهرات یا محکومیت‌ها و اعتراضات آنلاین بدهد که خواستار لغو یا متوقف کردن یک تولید فرهنگی خاص هستند. به گفته این مورخ، دیگر نمیتوان در فرانسه امروز از سانسور ادبی سخن گفت، به دلیل اینکه چارچوب قانونی دیگر سانسورگر نیست. با این حال کتاب و به طور کلی تولیدات فرهنگی همچنان موضوع تنش، مناقشه و حتی درگیری هستند.
گزارش همکارم مصطفی خلجی یادآوری میکنه که داشتن یک حق روی کاغذ الزاماً به معنای مصون موندن اون در جهان واقعی نیست. و حالا از جهانی که انسان‌ها برای همدیگه آماده کردن، بریم سراغ طبیعت، جایی که مبارزه بسیار قدیمی تر جریان داره. زندگی انسان با قارچ‌ها، ویروس‌ها و میکروب‌ها همواره با فراز و نشیب‌های متعددی همراه بوده. به تازگی نوعی قارچ کشف شده که در صورت وارد شدن به جریان خون میتونه کشنده باشه. نتیجه این کشف در نشریه علمی ساینس منتشر شده. پاسخ این پرسش رو که این قارچ چه ویژگی داره و چرا توجه پژوهشگران رو به خودش جلب کرده، در گزارشی از همکارم شاهین بشیری بشنویم.
پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا در سان فرانسیسکو میگویند راز موفقیت یکی از مقاومترین قارچ‌های بیماریزا را کشف کردند. قارچی که در سالهای اخیر در ده ها ایالت آمریکا و کشورهای مختلف جهان گسترش یافته است. این قارچ که کاندیدا اوریس نام دارد، نوعی مخمر تکسلولی است که نخستین بار در سال 2009 در بیمارستانی در توکیو شناسایی شد. تنها چند سال بعد موارد ابتلا در کشورهایی مانند هند، پاکستان، آفریقای جنوبی و ونزوئلا گزارش شد و اکنون این قارچ به یک مشکل جهانی تبدیل شده است. کاندیدا اوریس معمولاً میتواند بدون ایجاد مشکل روی پوست انسان زندگی کند، اما اگر وارد بافت‌های عمیق‌تر یا جریان خون شود، به ویژه در بیمارانی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند، میتواند مرگبار باشد. برآورد می‌شود این قارچ سالانه حدود 3000 بیمار را در بیمارستان‌ها و مراکز مراقبتی آمریکا به کام مرگ می‌فرستد. پژوهشگران میگویند یکی از دلایل خطرناک بودن این قارچ مقاومت آن در برابر داروهای ضد قارچ است. پدیده ای که احتمالاً مانند مقاومت باکتری ها در برابر آنتی بیوتیک ها با مصرف بیش از حد داروهای ضد قارچ و آفتکش های ضد قارچ ارتباط دارد. اما یافته مهم پژوهش جدید این است که کاندیدا اوریس برای فرار از سیستم ایمنی به فولیکول‌های مو در پوست پناه می‌برد. این قارچ با تغییر ساختار بیرونی خود و افزایش ماده‌ای به نام کیتین واکنش سیستم ایمنی را به گونه‌ای تغییر می‌دهد که دفاع طبیعی پوست در برابر قارچ‌ها تضعیف می‌شود. به این ترتیب فولیکول مو به محیطی امن برای ماندگاری و تکثیر قارچ تبدیل می شود، در حالی که سیستم ایمنی همچنان برای مقابله با آن مشکل دارد. پژوهشگران امیدوارند این کشف به تولید درمان‌های جدید کمک کند، از جمله داروهایی که بتوانند واکنش ایمنی بدن را دوباره به مسیر مؤثر ضد قارچی بازگردانند یا مانع اثرگذاری کیتین بر سیستم ایمنی شوند. با این حال پزشکان همچنان با کمبود گزینه‌های مؤثر درمانی در برابر این قارچ مقاوم به دارو روبرو هستند.
شما درباره آن چه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
2420-725-970-30.
در حالی که صبحنگار رادیو فردا داره به پایان میرسه، یک روز تازه، یک شنبه تازه آغاز شده. امیدوارم هر کجا که هستید هفته خوبی پیش رو داشته باشید. هوا کمی مهربون‌تر بشه، خبرهای خوب سهم بیشتری از روزتون رو داشته باشند و اگه تلفنتون زنگ خورد، آن سوی خط خبری باشه که از شنیدنش خوشحال بشید. من رویا کریمی مرش از همراهی شما سپاسگزارم. روزتون بخیر و شاد.